هفته عصر چهارشنبه دوم مرداد ماه 1398. این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با شجاعانه و دقیق توصیف کردن اقدام سپاه پاسداران در توقیف نفتکش بریتانیایی گفت تنگه هرمز جای شوخی و نادیده گرفتن مقررات بین المللی نیست. آقای روحانی در نشست هیئت دولت اقدامات اخیر انجام شده از سوی ایران در توقیف نفتکش ها و سرنگونی پهپاد آمریکا را متناسب با تخلفات طرف مقابل دانست و گفت دنیا باید از سپاه پاسداران به خاطر امنیت تنگه هرمز تشکر کند.
به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته. همه دنیا هم باید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر بکنن به خاطر امنیت تنگه هرمز.
بریتانیا هر گونه تخلف نفتکشش در عبور از تنگه هرمز را رد می‌کند. آمریکا نیز ورود پهپادش به آسمان ایران را رد کرده بود. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین بار دیگر از آمادگی ایران برای مذاکره خبر داد، اما گفت به اسم مذاکره کنار میز تسلیم نخواهیم نشست. دولت آمریکا بارها گفته است آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید گروهی از افرادی که به عنوان جاسوس آمریکا بازداشت شدند نظامی بوده و در دادسرای نظامی در حال محاکمه هستند. غلام حسین اسماعیلی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که برای این افراد هنوز حکم صادر نشده است.
این بخش از پرونده که ناظر به وابستگان به نیروهای مسلح است در دادسرای نظامی منتهی به صدور کیفرخواست شده، کیفرخواست اونها صادر شده ولی هنوز دادگاه نظامی رأی نداده.
آقای اسماعیلی بدون اشاره به تعداد سازمان‌ها و رده‌های افراد نظامی مورد اشاره‌اش به گروه دیگری از متهمان این پرونده اشاره کرد که در دادگاه انقلاب محاکمه شده و به گفته او برایشان حکم‌های طویل‌المدت صادر شده است. وزارت اطلاعات ایران پیشتر گفته بود که 17 نفر را به عنوان جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد فی‌الارض اعدام خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این گزارش‌ها را کاملاً غلط و دروغ محض دانسته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت رسمی خود به خارجی‌ها و شهروندان آمریکایی درباره همکاری و یا سرویس‌دهی به شرکت‌های هواپیمایی ایران که تحت تحریم هستند هشدار داد. در این اطلاعیه گفته شده که جمهوری اسلامی ایران از هواپیماهای غیر نظامیش برای کمک به نیروهای نظامی از جمله سپاه قدس برای انتقال محموله نظامیان و اجساد کشته شدگان در جنگ‌های نیابتی از جمله سوریه استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که فروش هواپیماهای آن کشور یا قطعات، تکنولوژی و خدمات آن به ایران مشمول تحریم ها خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران و وزیر دفاع ایران اظهارات یک مقام نظامی آمریکا درباره سرنگونی دومین پهپاد ایران را رد کردند. سرتیپ امیر حاتمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت ایران گفت هیچ پهپادی از جمهوری اسلامی ایران ساقط نشده است. سرلشکر حسین سلامی هم گفت در صورت ساقط کردن پهپاد ایران آمریکا باید سندی در این باره ارائه کند. ژنرال کنت مک‌کنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه گذشته در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته بود ناو آمریکایی USS باکسر مطمئناً یک پهپاد ایران را منهدم کرده و ممکن است پهپاد دومی را هم سرنگون کرده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز از سرنگونی یک پهپاد ایرانی خبر داده بود. ایران پیشتر گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده است. و به دنبال انتشار فهرستی از سوی جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس درباره وجود افراد دو تابعیتی در دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری وجود مقام‌های دو تابعیتی در دولت را رد کرد. آقای واعظی امروز پس از جلسه هیئت دولت درباره این فهرست گفت جلوی هر کدام از اسامی نوشته شده بود احتمالاً. او بر این اساس نتیجه گرفت که گزارش‌ها در این باره بی‌پایه و اساس است. روز سه‌شنبه کرمی قدوسی فهرستی را به عنوان نتیجه فعالیت کمیته تحقیق و تفحص مجلس منتشر کرد که در آن نام تعدادی از مقام‌های دولت از جمهوری جمله. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان افرادی که احتمالاً دارای تابعیت خارجی هستند دیده می شود.
مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند برای ما چه تدارک دیده. سفر عباس عراقچی به فرانسه. تلاش ها برای حفظ برجام ادامه دارد. ایران میگوید مسئول تأمین امنیت تنگه هرمز است.
تردد کشتی ها و ناو ها و همه اینا میتونه به محاسبات غلط منجر بشه و باعث اتفاق بسیار ناگواری برای منطقه بشه.
ممنوعیت ارائه خدمات به شرکت های هوایی ایران.
شرکت هایی که به اعتقاد وزارت خارجه آمریکا با سپاه همکاری داشتن، مشارکت داشتن و یا با رژیم بشار اسد همکاری کردن.
به شکایت ایرانیان ساکن آمریکا علیه ممنوعیت سفر شهروندان خواهیم پرداخت. و به ایران خواهیم رفت، جایی که میگویند تجارتش با چین افت شدیدی داشته است. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به فرانسه سفر کرده تا با مقام‌های این کشور دیدار کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مسائلی چون حفظ برجام و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس از موارد بحث میان ایران و کشورهای اروپایی است. همکارم کامیز غفوری نگاهی داشته به این موضوع.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. این بار آقای عراقچی نه تنها به عنوان معاون وزیر خارجه، بلکه تحت نام فرستاده ویژه حسن روحانی پا به الیزه گذاشت. این فرستاده ویژه نامه ای از رئیس جمهوری ایران با خود داشت. هرچند محتوای این نامه فاش نشده، اما نوشتن آن زیر سایه چند رویداد صورت می‌گیرد که روابط میان ایران و متحدان اروپاییش در برجام را تحت تأثیر قرار داده است. موضوع کاهش تعهدات ایران در توافق اتمی یکی از آنهاست. در پی سفر اخیر عباس عراقچی به پاریس، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای نوشت این دیدار فرصتی بود تا به نماینده رئیس جمهوری ایران یادآور شویم که انتظار داریم ایران به سرعت به روند اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. اما حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که اگر روند سیاسی به نتیجه نرسد، ایران گام بعدی را برخواهد داشت.
60 روز دوم به پایان برسه، حتما ما قدم سوم رو برخواهیم داشت.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در ادامه تلاش‌ها برای نجات توافق هسته‌ای با ایران، نشست فوق‌العاده‌ای در چارچوب کمیسیون برجام روز یکشنبه ششم مرداد ماه در وین برگزار خواهد شد. اما برجام تنها مورد اختلاف نظر بین ایران و اروپا نیست. توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران گریس 1 در جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا و متعاقب آن توقیف نفتکش استنا ایمپروی بریتانیا در نزدیکی تنگه هرمز، آلمان و فرانسه را به واکنش فوری واداشت. فرانسه همبستگی کامل خود را با بریتانیا اعلام کرد و از ایران خواست تا نفتکش توقیف شده را آزاد کند. با این حال آقای روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت چنین موضع گرفت.
سپاه پاسداران شجاعانه این کشتی متخلف انگلیسی رو با قدرت توقیف کرد، چون سر باز میزد از همه دستورات و از همه مقررات. به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته. همه دنیا هم باید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر بکنن به خاطر امنیت تنگه هرمز.
این در حالی است که بریتانیا طرحی را برای ایجاد یک ناوگان اروپایی به منظور پشتیبانی از ناوبری امن در منطقه خلیج فارس ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی خبر داد که فرانسه، ایتالیا و دانمارک موافقت اولیه خود را برای حمایت از طرح بریتانیا اعلام کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا با هشدار به ایران گفته بود که اگر این کشور به همین مسیر به گفته او خطرناک ادامه بدهد، شاهد حضور پررنگ‌تر نظامی در منطقه خواهد بود. با این حال آقای عراقچی که در پاریس پیش از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه با ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور نیز دیدار کرده بود، گفت ایران اجازه اخلال در روند کشتیرانی در منطقه را نخواهد داد. اما این تنها ایران و اروپا نیستند که در حال گفتگوی دیپلماتیک برای بررسی مشکلات پیش آمده هستند. کشورهای منطقه نیز با نگرانی وقایع را دنبال می‌کنند. شاید به همین علت سفر قریب الوقوع یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران برخی کارشناسان را بران داشته تا دیدار او با مقام‌های ایرانی را در راستای تلاش‌ها برای میانجیگری ارزیابی کنند، تلاش‌هایی که تاکنون نتیجه ملموسی در بر نداشته است.
گزارش همکارم کامبیز قفوری را شنیدید. اما همزمان با سفر عباس عراقچی به فرانسه، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که مسئولیت اصلی حفاظت از تنگه هرمز و خلیج فارس عمدتاً بر عهده ایران و کشورهای همجوار است و به گفته حسن روحانی این موضوع ارتباطی به دیگران ندارد. از حسین آریان تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا پرسیدم که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به راه افتاده، تنگه‌ای که سالانه 50,000 تانکر نفت از آن عبور می‌کند. آیا تنگه هرمز گنجایش این همه تردد نظامی و غیر نظامی را دارد؟ پاسخ حسین آریان را بشنویم.
سابقه داشته، به ویژه در زمان جنگ نفتکشا در 4 سال آخر جنگ 8 ساله ایران عراق که بیشتر کشورها، آمریکا، فرانسه، کلی از کشورهای اروپایی ناوهاشون رو فرستاده بودن برای بازنگه داشتن خطوط مواصلات دریایی. حالا هم به نظر میرسه که چنین طرحی دارن. دو تا طرح اینجا به موازات یکدیگر داره میره جلو. یکی مال آمریکایی‌هاست که میخوان یه حالت خیلی بین المللی بهش بدن که اون طرح رو اسمشو گذاشتن سنتینل یا اینکه نگهبان، دیدبان، که میخوان همه کشورها بیان و در این کار شرکت بکنن. طرح دیگرش همون طرح اروپایی است که وزیر امور خارجه بریتانیا این رو پیشنهاد کرده که چند کشور تا حالا داوطلب شدن. باید ببینیم که چجوری اینها شکل میگیره، ولی در کل ها واقعا باعث تنش در منطقه خواهد شد. اینکه هرچی ناو بیشتر باشه در منطقه، گاهی اوقات به جای تامین امنیت میتونه به درگیری نظامی منجر بشه.
اما آقای آریان، نقش ایران در این میان چه خواهد بود؟ ایران از سویی به خاطر توقف نفتکش بریتانیا تحت فشار هست و از سویی هم عراقچی گفته که ایران برای تامین امنیت تنگه تلاش خواهد کرد. ایران واقعا چیکار میتونه بکنه؟
ایران نقش خودش رو مثل گذشته بازی خواهد کرد. یک نظارتی داره بر رفت آمد نفتکشا و کشتی‌های دیگه. حدود روزانه به طور متوسط 14 نفتکش از تنگه هرمز رد میشن که این 18 میلیون بشکه نفت رو به مصرف کنندگان در اروپا و شرق آسیا میرسونن. ایران به هر حال به نظارت خودش ادامه خواهد داد و تالا هم بارها تأکید کرده که ما خودمون به تنهایی میتونیم به امنیت این تنگه رو تضمین بکنیم. ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاده در ارتباط با استنا ایمپرو نفتکش بریتانیایی و اون چرا که ما در لنگرگاه فجیره دیدیم و بعد نفتکشایی رو که در دریای عمان صدمه دیدند، من فکر نمی کنم که این صحبت مقام های ایرانی که ما خودمون این کار میکنیم و نیازی نیست خریداری داشته باشه در محافل سیاسی.
ولی آقای آریان، آقای روحانی همین امروز گفته که دنیا باید از سپاه پاسداران برای تامین امنیت تنگه هرمز تشکر کنه، در حالی که کشورهای منطقه معتقدن که اساساً این سپاه پاسدارانه که مسئول ناامنی در منطقه است. این کشمکش به نظر شما به کجا می انجامه؟
اینا به هر حال کنش و واکنش هست. اینا کاری رو که سپاه پاسداران انجام داده به باور من از هر زاویه که نگاه بکنیم، در ارتباط با نفتکش بریتانیایی این یه مقابله به مثل بوده. اون چرا که در تنگه جبل الطارق اتفاق افتاد، سپاه پاسداران تصمیم گرفته این کارو بکنه، به رغم اینکه میگن که خیر ما فقط این نفتکش رو آوردیم برای اینکه مقررات بین‌المللی رو زیر پا گذاشته و حرفای از این دست. وقتی که شما نفر روی نفتکش پیاده میکنید، از هلیکوپتر راپل میکنن و میرن روی نفتکش، قایقا محاصره میکنن، این نشونه از یک عملیات و حساب کتاب از قبل و پیش بینی شده داره. این همه اینها واقعا وضعیت رو در منطقه بسیار دشوار کرده و تنش رو بالا برده و به هیچ وجه من جای خوشبینی نمیبینم برای اینکه کوچکترین کاری که ممکنه اتفاق بیفته در این منطقه، اگر این دوتا طرحی رو که من گفتم به موازات میخوام برای تامین امنیت خطوط مواصلاتی به منطقه بفرستند و این تردد کشتی ها و ناو ها و همه اینا میتونه به محاسبات غلط منجر بشه و باعث اتفاق بسیار ناگواری برای منطقه بشه.
بعد از شنیدن تحلیل حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، نوبت به شما شنوندگان رادیو فردا میرسه.
حکام مستصل جمهوری اسلامی نیاز به نمایشات مضحکی از قبیل توقیف کشتی و پخش اذان از بلندگوهای آن دارند برای تهییج و برانگیختن احساسات مرد و توادارانشون در داخل کشور، غافل از اینکه جهان غرب هم همینها رو برای مستندسازی عمق شرارت و غیر مسئول بودن این حکومت نیاز داره و به خوبی از آن استفاده میکنه. مگر نه کیست که نداند اگر بریتانیا یا آمریکا میخواستن مقابله به مصر کنند، کار خیلی خیلی راحت تر از اینها بود برای آنها.
جمهوری اسلامی از زدن یه پهپاد و گرفتن یه ناو حمله سوخت انگلیس ابراز خوشحالی میکنه، ولی تمام این هزینه های اسکورت ناوهای تجاری که از خلیج فارس رد میشن مطمئنن از پولای بلوکه شده ایران و از جیب مردم ایران کم خواهد شد.
کسانی که در داخل حاکمیت ام از نظامی غیر نظامی ناامن کردن تنگه هرمز را برای سیستم کشتیرانی بین‌المللی به نفع ایران میدونند، عملاً خیانت به ایران میکنند، چون این کارشون حتی منافع کشورهایی مثل چین و هندوستان که با ایران مبادلات مالی دارند به خطر میاندازد.
به نظر من جمهوری اسلامی بهترین حکومت برای حفظ منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه است. شما اگه یه حکومتی مثل سوئیس تو ایران حاکم باشه به درد منافع آمریکا نمیخوره، چون نمیشه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و عربستان رو از دولتی مثل دولت سوئیس ترسوند و بهشون اسلحه فروخت. یک دولت مثل دولت جمهوری اسلامی لازمه که اونا رو بترسونن، بگن خطر داره این دولت و به این دولت ها اسلحه میلیارد دلاری بفروشن و مردمن که باید برای تغییر اقدام بکنن.
آقای خامنه ای واقعا ما رو به مقام بلند انسانیت رسوندی، دیگه کم بود دزد دریایی بشیم که اونم شدیم. آخه شما اگه ریگی تو کفشتون نیست برین ثابت کنین که اون کشتی که تو جبل الطارق توقیف شده به سوریه نمی رفته، نفت ما رو به سوریه نمیدادین، حالا اومدین گروکشی میکنین، کشتی مردم رو توقیف میکنین که چی بشه؟ آخه تا کی بابا؟ خسته شدیم از دست شماها بابا، دیگه آبرو برامون نمونده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز اول مرداد به تمام شرکت‌های هواپیمایی جهان هشدار داد که اگر با خطوط هوایی تحریمی ایران و برخی از خطوط هوایی وابسته به جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند، مشمول تحریم خواهند شد. شرکت‌ها از ارائه چه خدماتی منع شدند؟ عدم ارائه این خدمات چه تأثیر مثبت یا منفی بر صنعت هوایی ایران خواهد داشت و کدام شرکت‌ها مورد اشاره آمریکا هستند؟ پاسخ این سوالات را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی می‌شنویم.
اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا اوفاک با انتشار بیانیه‌ای به تمامی صنایع هوایی در جهان اخطار داد که هیچ گونه خدماتی به برخی از خطوط هوایی ایران یا وابسته به جمهوری اسلامی ایران ارائه نکنند. خانم سیگال مندلکر معاون خزانه‌داری در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی روز اول مرداد در بیانیه‌ای به صنایع هوایی تجاری در مورد رفتارهای فریب دهنده ایران و نقشش در بی‌ثباتی منطقه هشدار داد. نقش خطوط هوایی تجاری ایران در حمایت از آنچه تروریسم خوانده شده، ایجاد خشونت منطقه‌ای از طریق ترور، پیشبرد برنامه تسلیحاتی و دیگر رفتارهای بی‌ثبات کننده نظیر نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان و گروه‌های سیاسی مختلف از جمله نکاتی است که به زعم آمریکا باید باعث شود شرکت‌های هوایی با ایران تجارت نکنند. حامد محمدی خلبان پیشین هوانیروز و تحلیلگر مسائل نظامی بیانیه خزانه‌داری آمریکا را یک گزارش سیاسی بدون زبان امر و نهی می‌داند.
به باور من این بیانیه یک گزارش سیاسیه که در اون وزارت خزانه‌داری آمریکا نه با زبان دستور بلکه به عنوان اطلاع رسانی و توصیه جدی به کلیات موارد تحریم‌های شرکت‌های هوایی ایرانی و دلیل این تحریم‌ها اشاره کرده. قابل توجه در گزارش به طور مشخص تاکید شده وزارت خزانه‌داری آمریکا منابع مورد استفاده جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و نقض حقوق بشر و مشارکت در تروریسم رو هدف قرار میده.
خزانه‌داری آمریکا تاکید میکند که اگر خطوط هوایی جهان، حتی فروشندگان بلیط، شرکت‌های واسطه یا شرکت‌هایی که رسماً ثبت شده‌اند، قطعات هواپیمایی ساخت آمریکا یا دیگر محصولات، خدمات و تکنولوژی‌های مربوطه به ایران ارسال کنند یا با خطوط هوایی ایران همکاری کنند، خود را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند داد. این محدودیت‌ها همچنین شامل حمایت مالی، پرداخت وام، رزرو بلیط و صدور بلیط هواپیما نیز می شود. نام خطوط هوایی ماهان، کاسپیان، معراج، پویا، النصر، خطوط هوایی سوریه، دارت، خورس، قرقیز ترانس آویا، قشم فارس، او ام و ایران ایر به علاوه تمامی افرادی که در لیست حاضر تحریم های اوفاک هستند در این بیانیه قید شده است. خزانه‌داری آمریکا میگوید ایران بارها از این خطوط برای انتقال تسلیحات مرگبار به سوریه و حمایت از دولت بشار اسد استفاده کرده و به رنج و درد مردم سوریه دامن زده است. حامد محمدی خلبان پیشین هوانیروز و تحلیلگر مسائل نظامی در مورد این شرکت‌ها و دلایل صدور این بیانیه به رادیو فردا چنین میگوید.
اغلب این شرکت‌های هوایی که تو این گزارش اسمش رو نام برده و 4 شرکت خارجی مستقر در اوکراین و قزاقستان و عراق و سوریه که اسم اونا هم هست، شرکت‌هایی هستند که به اعتقاد وزارت خارجه آمریکا و طبق اسناد و گزارش نهادهای امنیتی با سپاه همکاری داشتن، مشارکت داشتن و یا با رژیم بشار اسد همکاری کردند. آمریکا به مدیرای شرکت‌های هوایی بین‌المللی توضیح داده که این شرکت‌ها زیر عنوان شرکت تجاری همکاری‌ها و مشارکت‌های نظامی داشتند. در حمل نیرو و تسلیحات نظامی با سپاه همکاری کردند که این خلاف قوانین و مقررات هوایی. حالا چرا تو این مقطع صادر شده؟ علتش اینه که اخیراً چند تا از فرودگاه‌ها در چین و روسیه و آسیای مرکزی و از جمله یکی دو سه تا از فرودگاه‌های اروپایی مثل فرودگاه روم شروع کردن مجدد به همکاری کردن با این شرکت‌ها. فصل تابستون بوده، پی درآمد بودن، این مدیران شرکت‌های داخلی هم معبر زدن، لابی کردن تو این فرودگاه‌ها و فعالیتشون رو دوباره شروع کردن. از جمله هواپیمای ماهانه.
صنایع هوایی ایران سال هاست که با مسئله تحریم های آمریکا روبروست. عدم اجازه برای خرید قطعات هواپیما یا هواپیماهای جدید از کشور آمریکا و در سری تازه تحریم ها، عدم اجازه در دریافت سوخت در برخی از فرودگاه های جهان مشکلاتی را برای خطوط هوایی تجاری ایران پدید آورده است. اما تحریم های تازه به چه معنااند و چه تأثیراتی بر صنایع هوایی تجاری ایران خواهند داشت؟ حامد محمدی خلبان پیشین هوانیروز و تحلیلگر مسائل نظامی.
مشتریان این شرکت‌ها کم میشه، سبب لغو یا تأخیر طولانی و چند ساعته پرواز میشه یا مجبور به تعدیل نیرو و اخراج نیروهاشون میشن، هواپیماها زمینگیر میشه، پرداخت مالیاتشون به مشکلاتی میخوره یا رقابتشون رو با شرکت‌های بین‌المللی از دست میدن.
این اقدام آمریکا پیرو تنش‌ها در هفته‌های اخیر در منطقه و کارزار فشار حداکثری آمریکا بر ایران رخ می‌دهد.
تازه‌ترین آمار گمرکی چین نشان می‌دهد که تجارت این کشور با ایران افت قابل توجهی پیدا کرده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تازه‌ترین آمار گمرکی چین نشان می‌دهد که تجارت دو جانبه این کشور با ایران در نیمه اول 2019 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به شدت افت کرده است. چین در این مدت کلاً 4 میلیارد و 552 میلیون دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به دوره مشابه پارسال نزدیک به 46% افت داشته و واردات این کشور از ایران نیز در همین دوره با افتی نزدیک به به 26% به 8,131,000,000 رسیده است. اهمیت چین در تجارت با ایران در این نکته است که این کشور نه تنها بزرگترین شریک تجاری ایران است، بلکه بزرگترین وارد کننده نفت ایران نیز بوده و حتی بعد از لغو معافیت‌های نفتی آمریکا به مشتریان ایران در اردیبهشت ماه واردات نفت خام از ایران را هرچند محدود ادامه داده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 31 خرداد شرکت جوهی ژنرانگ چین و مدیر آن را به خاطر ادامه واردات نفت ایران تحریم کرد، اقدامی که با واکنش تند دولت پکن مواجه شد. شرکت ردیابی نفتکش ها رفیناتو میگوید این شرکت 6 هفته قبل یک محموله نفتی از ایران دریافت کرده است. البته بر اساس آمارهایی که دیگر شرکت ردیابی نفتکش ها کپلر در اختیار رادیو فردا قرار داده، شرکت سینوپک و سی ام پی سی چین نیز در قالب دریافت بدهی های خود از ایران طی ماه گذشته 186 هزار بشکه در روز نفت از ایران دریافت کردند. اما این محموله ها خریداری نشده، بلکه ایران در ازای بدهی خود به این شرکت ها از بابت توسعه میادین آزادگان و یادآوران طبق قرارداد به جای پول نقد نفت به آنها تحویل می‌دهد. چین در ماه می نیز 299 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود، اما بخش اعظم آن محموله‌هایی بود که قبل از پایان معافیت‌های آمریکا خریداری شده بود. جزئیات آمارهای گمرک چین که روز سه‌شنبه اول مرداد ماه در سایت رسمی آن منتشر شد نشان می‌دهد که کل صادرات ایران نفتی و غیر نفتی به این کشور در ماه ژوئن به حدود 960 میلیون دلار سقوط کرده که حداقل در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. جزئیات آمارهای گمرک چین حاکی است که کل تجارت خارجی این کشور در 6 ماه ابتدایی سال به بیش از 2 تریلیون و 161 میلیارد دلار رسیده که بیش از 54% آن صادرات چین به خارج بوده است. صادرات چین در این مدت نسبت به دوره مشابه پارسال تقریبا ثابت مانده، اما واردات آن 4.3% افت داشته که بیشتر به خاطر جنگ تعرفه ها با آمریکاست. به هر تقدیر کل تجارت چین با ایران تقریبا 0.6% از کل تجارت خارجی چین بوده است که رقم چشمگیری نیست. همچنین تجارت چین و آمریکا در نیمه اول سال به بیش از 258 میلیارد دلار رسیده که 14% افت را نشان می‌دهد. اما با این حال تجارت چین با آمریکا نیز بیش از 21 برابر تجارت آن با ایران است.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی را در مورد شکایت شماری از ایرانیان آمریکا.
تعدادی از ایرانی‌هایی که شهروندی یا اقامت دائم آمریکا را دارند، شکایتنامه‌ای را در دادگاهی در شهر سانتا آنا در منطقه اورنج کانتی ایالت کالیفرنیا طرح کردند. این افراد فرمان اجرایی دولت دونالد ترامپ برای ممنوعیت سفر شهروندان ایرانی به آمریکا را ناعادلانه توصیف کردند و می‌گویند در پی اعمال این ممنوعیت، آنها از دیدار با خانواده یا بستگان خود محروم شدند. این افراد ماه‌هاست منتظر پاسخ به درخواست معافیت از این فرمان و صدور ویزا برای اعضای خانواده خود هستند. معافیت از منع صدور ویزا تنها به صورت فرد به فرد در آمریکا بررسی می شود، اما وکلای این شاکیان می گویند در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بالا گرفته، روند قانونی و مشخصی برای بررسی درخواست معافیت ها وجود ندارد. کورتیس موریسون، یکی از وکلای این پرونده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته این افراد هیچ گزینه دیگری ندارند جز اینکه در جستجوی روزنه امیدی در دادگاه باشند. وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اسفند ماه سال 95 در فرمانی اجرایی محدودیت‌های گسترده در مورد صدور روادید سفر و مهاجرت برای شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان نشین صادر کرد که ایران یکی از آنهاست. این فرمان اجرایی در ابتدا با احکام قضایی مخالفی از سوی برخی ایالت‌های آمریکا روبرو شد که در پی این احکام و دخالت دیوان عالی آمریکا این فرمان در آغاز به طور کامل به اجرا در نیامد، اما در نهایت و پس از چند ماه کشمکش‌های حقوقی، دیوان عالی آمریکا با اجرای نسخه تعدیل شده این فرمان با هدف حراست از منافع ملی ایالات متحده موافقت کرد. دونالد ترامپ هم تأکید کرده که این فرمان برای حفاظت از امنیت ملی آمریکاست. محدودیت سفر به آمریکا علاوه بر شهروندان ایران شامل شهروندان لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و برخی مقام‌های ونزوئلا نیز می‌شود.
از همراهیتون با مجله شامگاهی امروز چهارشنبه رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان با مجله هفتگی صحنه همراه ما بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. محکومیت قضایی یک فیلمساز شناخته شده و ثبت رکوردی تازه در فروش فیلم‌ها در دنیا موضوعات اصلی این شماره هستند. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اعلام حکم یک سال زندان برای محمد رسولوف، سینماگر شناخته شده ایرانی، به خاطر فعالیت‌های فرهنگیش یک بار دیگر موضوع فشارهای قضایی و امنیتی بر سینماگران ایرانی را مطرح کرد. آقای رسولوف که پیشتر هم به خاطر ساخت فیلم‌های انتقادیش با محدودیت‌هایی مانند حبس، ممنوع الخروجی، احضار و بازجویی روبرو شده بود، این بار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام با حکم قضایی مواجه شده است. آقای رسولوف درباره این حکم در گفتگویی با رادیو فردا چنین توضیح داده است:
خود مورد اتهامی الان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که حقیقتاً این اتهام به گونه ایه که شما میتونید هر نوع انتقادی رو که نهاد قدرت به شنیدنش علاقمند نباشه به یه نوعی تبدیل کنید به محتوای این اتهام و بگید که داره منتقد علیه ما تبلیغ میکنه.
محمد رسولوف پس از حوادث سال 88 همراه جعفر پناهی، دیگر فیلمساز شناخته شده، بازداشت و مدتی در زندان بود. او پس از آزادی با ساخت فیلم‌های انتقادی چون به امید دیدار، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد، مضامین ممنوعی چون قتل‌های زنجیره‌ای یا فساد گسترده در ساختار سیاسی ایران را نمایش داد. هیچ کدام از این فیلم‌ها اجازه نمایش در ایران نگرفتند، اما در جشنواره‌های جهانی معتبری چون کن به نمایش درآمدند. از جمله آخرین فیلمش لر در جشنواره کن سال 2017 برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه شد.
چی شده؟
یه نامسلمونی مرده، ما رو فرستادن نظری اونجا خاکش کنه. خودکشی کرده. یه دختر دبیرستانی بوده. اسکی هم مدرسه اخراجش میکنن، میزنن خوش نفره میکنن.
حالا اگه اینجا خاکش کنن چی میشه؟
نامسلمون تو قبرستون مسلمونی که نمیشه خاکش کنن.
میترسن یواشکی خاصی مسلمونا بره بهشت.
درست صحبت کن، خود مسلمون نیستی.
آقای رسولوف درباره تبعات ساخت این فیلم‌ها و طرح اتهامات قضایی علیه‌اش چنین توضیح داده است:
در متن حکم نام همه فیلم‌ها قید شده، به همه فیلم‌ها تاختن، ولی در جریان دادگاه تاکید بیشتر رو سه فیلم آخر من بود، یعنی به امید دیدار، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند و لر. هر سه مورد رو سیاه نما یا ناامید کننده معرفی کردند. به نظر میاد که مسئله کلی با نوع رویه‌ایه که من فیلم میسازم، ولی به نظرم میاد که کاری نمیشه کرد اگر که شما قرار نسبت به آنچه که میبینید به عنوان فیلم ساز بخواید صادق باشید و نسبت به محیط پیرامونتون برخورد صادقانه داشته باشید، ناچار موضوع سیاسی میشه. یعنی اصلا شما امروز تصمیم بگیرید درباره آب و هوای تهران یک فیلم صادقانه بسازید، باید مدیریت شهری رو نقد کنید، نقد مدیریت شهری هم تبدیل میشه به بازتاب سیاسی. بنابراین آب و هوای تهران خود به خود سیاسیه. بنابراین چنانچه که شما بخواید چیزی رو نقدی کنید که خارج از عرفی باشه که حکومت براتون تعریف میکنه، بیان که بخواید سیاسی هستید و این دقیقاً وضعیت من هست.
حکم آقای رسولوف برای اجرایی شدن باید در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شود. در اکران سینماها از این هفته قرار است نمایش فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی با بازی حامد بهداد آغاز شود. آقای میرکریمی از فیلمسازان مورد توجه سالهای اخیر است که به عنوان سینماگری مورد حمایت حاکمیت مسئولیت‌هایی چون مدیریت جشنواره فیلم فجر را هم بر عهده داشته است. فیلم تازه او هم در دوره اخیر جشنواره فجر از آثار مورد توجه
بود. ما خودمون کم بدبخت نیستیم. الان اونی که باید اعتماد کنه شمایید.
من بررسی و از شما رو ببینم.
نه آقا حرف زدین، مال شماست.
از وقتی شیرین بستری شده این ماشین هم 3 هفته است افتاده اینجا.
من نگفتم بهت نمیتونم ببرمش.
اگه نمیخواستی چرا همون 3 سال پیش شیرین رو طلاق نداد؟
کجا میخوای فرار کنی؟
این هفته همچنین نامزدهای این دوره جشن خانه سینما معرفی شدند و بر اساس آن دو فیلم شبی که ماه کامل شد و مغزهای کوچک زنگ زده با نامزدی در 14 بخش رکورددار نامزدی این دوره شدند. این دو فیلم در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری نامزد دریافت جایزه شدند. فیلم‌های تنگه ابو غریب با نامزدی در 10 بخش، سرخ پوست و متری 6.5 با نامزدی در 9 بخش و آشغال‌های دوست داشتنی با نامزدی در 5 بخش، دیگر فیلم‌های پرتعداد از نظر نامزدی در جوایز جشن خانه سینما هستند.
سینمای جهان.
هفته گذشته بعد از 10 سال صدرنشینی آواتار در جدول پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما، سرانجام قسمت 4 سری فیلم‌های انتقام جویان آخر بازی، محصول مشترک استودیوهای مارول و دیزنی، توانست حماسه علمی تخیلی جیمز کامرون را کنار بزند و عنوان پرفروشترین فیلم همه دوران‌ها را به خود اختصاص دهد. مجموعه فروش این فیلم ابرقهرمانی روز شنبه از مرز 2,789,000,000 دلار گذشت تا رکورد فیلم آواتار شکسته شود. 1,900,000,000 دلار از این میزان درآمد به لطف اکران در کشورهای مختلف دنیا به دست آمده و مابقی نیز مربوط به فروش آن در آمریکا و کانادا است. انتقام جویان از چند ماه پیش نمایشش را آغاز کرد و با وجود آن که در مقطعی احساس می‌شد توانایی شکستن رکورد آواتار را ندارد، اما به لطف بازاریابی و تمهیدات مختلف تبلیغاتی کمپانی دیزنی سرانجام توانست پیش‌بینی‌های اولیه را محقق کند و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ شود. انتقام جویان 4 با وجود این رکورد شکنی، اما از نگاه منتقدان همچنان نمونه دیگری از فیلم‌های سبک ابرقهرمانی داستان‌های مصور محسوب می‌شود که هرچند کیفیت به نسبت بهتری نسبت به نمونه‌های مشابهش دارد، اما با آثار کلاسیک پرفروش دهه‌های قبل فاصله چشمگیری دارد. This is the fight of our lives. Part of the journey is the end. کمپانی دیزنی حالا با رکوردشکنی انتقام جویان صاحب 7 فیلم از 10 فیلم پرفروش کل تاریخ سینماست. این تنها موفقیت دیزنی در این هفته نبود، بلکه بازسازی زنده ای از انیمیشن موفق دهه 90 شیرشاه با شروع اکرانش در سراسر دنیا رکورد دیگری نصیب دیزنی کرد. داستان سیمبا و موفاسا این بار به کارگردانی جان فاورو از 3 روز اول نمایشش در آمریکای شمالی 185 میلیون دلار کسب کرد و رکورد پرفروش‌ترین فیلم اکران شده در ماه جولای را ثبت کرد. در بازار بین‌المللی نیز شیرشاه 269 میلیون دلار فروش کرد تا مجموع فروشش را در کل دنیا به رقم بسیار خوب 531 میلیون دلار برساند. شیرشاه از طریق تکنیک‌های واقعیت مجازی ساخته شده و نتیجه آن یک فیلم کامپیوتری زنده است. Begging for scraps. مرد عنکبوتی دور از خانه فیلم دوم جدول فروش هفتگی شد که در 3 آخر هفته اکرانش 21 میلیون دلار فروش کرد تا در مجموع در بازار آمریکا به رقم فروش 319 میلیون دلار برسد. فروش بین المللی این فیلم حدود 570 میلیون دلار شده است. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Fury. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk. But I don't want to talk to him.
You sent Nick Fury to voicemail?
I gotta go.
You do not ghost Nick Fury.
What up, Dorks?
What's up?
We're just talking about the trip.
I'm here in St. Marco Polo.
Oh, I think MJ really likes me.
That reminds me of my first fellow lover.
از این هفته قرار است روزی روزگاری در هالیوود ساخته ی تازه کوئنتین تارانتینو اکرانش را در کشورهای مختلف آغاز کند. فیلمی پربازیگر که نخستین بار در دوره اخیر جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و با استقبال نسبی منتقدان هم مواجه شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش باشید.